الزلزال انطفأت تنبه بالحسم وبالنصر يا جيش مهزوما من أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
امروز هم شنونده برنامه روزانه هستید به مدت یک ساعت با حضور همکار محترمم سرکار خانم دکتر کیانا فرحی.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام آفریدگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. برنامه روزنه 19 آذر ماه رو آغاز میکنیم. من کیانا فرحی به اتفاق مهدی عرب مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم. ۳۰۱۰۵ سامانه پیامکی و ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما برای اینکه با روزنه در ارتباط باشید. آنچه در این روزنه خواهید شنید: تقدیر از 10 ایده برتر در رویداد فناوری‌های نوین کاهش ضایعات کشاورزی و غذای کشور. رویدادهای کارآفرینی. پیوند قرنیه. سلول‌های بنیادی. رویدادهای حوزه دانش. در همین ابتدای برنامه گفتگو می کنم در رابطه با تقدیر از 10 ایده برتر در رویداد فناوری‌های نوین کاهش ضایعات کشاورزی و غذایی کشور و دکتر سید داوود حاجی میر رحیمی رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی رحمت الله علیه سازمان تات در پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر در رابطه با این رویداد بفرمایید و اون اتفاقی که در رابطه با این دهیده برتر قرار بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت دستندرکان برنامه رادیو گفتگو و ملت شریف ایران. بحث این رویداد کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی برای کشوری مثل کشور ما با اون شرایط ژئوپلیتیکی که داره بسیار حائز اهمیته. در حقیقت خیلی معتقدن امنیت سیاسی اجتماعی هر کشوری در گرو تامین امنیت و اقتدار غذاییشه. خب ما برای تامین محصولات غذایی کشورمون بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده این نهادهای غذایی کشور نقش اصلی رو ایفا میکنه و ما لازم هست که از منابع آبی و خاکیمون به خوبی استفاده کنیم. خب ما کشوری هستیم به دلایل مختلف ضایعات محصولات کشاورزی غذاییمون زیاده. 35% تولید محصولات کشاورزی کشور ما به دلایل مختلف در مسیر تولید تا مصرف توسط مصرف کننده ها از دسترس خارج میشه و به دلایل مختلف کشور رو اگه بخوایم به صورت اقتصادی برآورد کنیم 15 تا 20 میلیارد دلار متضرر میکنه در تامین امنیت غذاییش. ما الان چیزی به همین میزان رو داریم واردات محصولات کشاورزی غذایی انجام میدیم، یعنی معادل میزان ضایعات محصولات کشاورزی غذایی ما داریم واردات انجام میدیم. با همه محدودیت هایی که داریم به واسطه تغییرات آب و هوایی، شرایط اقلیمی کشورمون و سختی که ما در بحث تامین آب، تامین زمین مناسب برای تولید داریم و نتونستیم این ضایعات رو کنترل بکنیم، بدون تردید برای اینکه این اتفاق رو رقم بزنیم امروز نقش
دکتر میرحمی
امروز نقش بله. به اصطلاح دانش بنیانها و فناورها بسیار اساسیه. علم و فناوری رو به توسعه است. ما نیاز داریم در مراحل مختلف تولید، برداشت، بسته‌بندی، فراوری تا به سر سفره مردم میرسه از فناوری ها و دستاوردهای کارآفرینان استفاده کنیم تا بتونیم بر این موضوع به تدریج غلبه کنیم. اگر ما نتونیم بر این موضوع غلبه کنیم فشار بر زمین آب در کشور افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون نیاز غذایی با افزایش جمعیت، با محدودیتی که در دنیا وجود داره در تامین محصولات کشاورزی از کشورهای دیگه، ما نیاز داریم خودمون در داخل کشور ضریب امنیت غذاییمون افزایش بدیم. برای این اساس استفاده از دانش بنیان‌ها و استارتاپ ها برای این منظور ضروری هست. ما در این رویداد تلاشمون برای این است که با شناسایی این افراد، محققینی که در این حوزه دستاوردهای فناورانه دارن، استارتاپ ها که غالبا از جوانان تحصیل کرده و صاحب نظر در این حوزه هستند، شناسایی بشن و حمایت لازم از اونها صورت بگیره. انشاءالله در این رویدادی که قرار است برگزار شود تا الان بیش از 120 ایده و دستاورد فناورانه توسط دبیرخونه دریافت شده و این دریافت ادامه داره و امیدواریم بتونیم با شناسایی این افراد، معرفیشون به جامعه سرمایه‌گذار، به نهادهای پشتیبان از جمله معاونت علمی فناوری، زمینه تجاری سازی این دستاوردها رو فراهم بکنیم برای کشور انشاءالله ثروت آفرینی بشه.
بله آقای دکتر میرحمی، فکر میکنید که پیشرفت‌ها در زمینه کشاورزی و به هر حال صنایع غذایی چقدر میتونه برای ما ارزاوری داشته باشه؟
ما کشورمون با توجه به پتانسیل کشاورزی که داریم و از طرفی به هر حال اون چهار اقلیم رو داشتن که کشور در هر شرایطی می تواند محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور رو و مردم رو فراهم بکنه، بحث صنایع غذایی، صنایع تکمیلی تبدیلی برای کشور بسیار بسیار ارزشمنده. سرمایه‌گذاری در اون و در بازارهای جهانی هم محصولات فرآوری شده به هر حال ارزش افزوده پیدا میکنه و میتونه برای کشور هم اشتغال مولد ایجاد بکنه، هم سرمایه ایجاد کنه، از خروج نخبگان جلوگیری بکنه و اینها یک زنجیره است که اگر اتصالش فراهم بشه اتفاق میمونی برای کشور رقم میخوره که ماحصل اون تامین امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشوره.
بسیار خب دکتر میر رحیمی، برای اینکه این ایده ها انتخاب بشوند آیا معیار خاصی وجود داره یا اولویت خاصی برای شما وجود داره یا خیر؟
حتما به هر حال این داورهایی که برای این انتخاب مشغول کار هستن از افراد با تجربه ای هستند که یکی از معیارهای اصلیشون و به اصطلاح قابلیت تبدیل اون به قابلیت تبدیلش هست برای تجاری سازی، یعنی بتواند با توجه به شرایط، با توجه به میزان سرمایه‌ای که نیاز دارد در بازار نقش آفرینی بکنه.
بله.
بتونه ثروت آفرینی بکنه. بنابراین واقعی بودن اون دستاورد با توجه به شرایط موجود کشور و تحقق اون و تجاری سازی اون یکی از معیارهای اصلی انتخاب دستاوردهای فرامرانه هست.
بله. خب آقای دکتر میر رحیمی، در این دوره در واقع رویدادی که قراره برگزار بشه 26 و 27 آذر ماه، آیا در واقع در مورد اینترنت اشیا یا کاربردهای فناوری‌های نوین آموزشی مثل متاورس یا بقیه، آیا در واقع معیار خاصی وجود داره یا پیشرفت‌های خاصی وجود داره یا شما در واقع جایزه خاصی رو در نظر گرفتین یا خیر؟
بله، یکی از محورهای اصلی همایش بحث استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی از جمله همطور که اشاره کردید واقعیت مجازی، متاورس، واقعیت افزوده و همینطور استفاده از هوش مصنوعی پیش بینی شده تا از تعدادی که فعلا ایده و دستاورد دریافت شده توسط دبیرخانه برخیش در همین حوزه هوش مصنوعی و متاورس هست که انشالله به عنوان یکی از محورهای اصلی این رویداد مورد توجه خاص قرار داره
انشالله. آقای دکتر، آیا جوایز به صورت نقدی هستن، غیر نقدی هستن، یا اینکه قرار چه اتفاقی برای ایده های برتر بیفته؟
ما ماموریت اصلی مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی تو حوزه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی هست. ما این وظیفه کارآفرینی و برگزاری رویدادهای فناورانه رو با هدف کمک به تسریع روند تجاری سازی ایده ها و دستاوردها، آموزش این افراد برای اینکه این مسیر رو با سرعت بیشتری طی بکنن هدف قرار دادیم و تا الان این چهارمین رویدادی است که تو این سال گذشته داریم برگزار می‌کنیم. افراد با اولویت بالا رو در مجموعه خودمون و پارک علم و فناوری کشاورزی منابع طبیعی استقرارش رو تسریع کردیم. با ستادهای معاونت علمی فناوری و صندوق نوآوری شکوفایی جلساتی رو برنامه‌ریزی کردیم که افراد منتخب در اون جلسات ارائه دادن دستاورداشون رو. معاونت علمی فناوری و صندوق تلاش کردن که اونها رو وصل کنن به سرمایه‌گذاران و کسانی که میتوانن از نظر سرمایه مالی توی این دستاوردها سرمایه‌گذاری بکنن. این فعالیت‌ها رو شکل دادیم. از طرفی حامیانی هم در حوزه‌های مختلف دولتی و خصوصی برای این افراد سعی کردیم پیدا کنیم. همین که اینها رو به جامعه معرفی میکنیم، یک دفترچه رو هم منتشر میکنیم، در این دفترچه این افراد رو حالا منتخبین ما 10 نفره ولی معمولاً 30 نفر از افراد اولویت دار رو تو این دفترچه در سطح جامعه معرفی میکنیم. خود رویداد در سطح ملی در حال طرح هست. سازمان های جهاد کشاورزی کشور، کارشناسان و مدیران صنایع غذایی کشور در حال به اصطلاح دیدن این رویداد هستند و با فناورها آشنا میشن، خودشون تماس هایی برقرار میکنن. ما معمولا این رو تو سیاست های خودمون قرار دادیم که بتوانیم کوچکترین قدمی هم در مسیر سرمایه‌گذاری روی ایده های نخبگان کشور، کارآفرینان کشور صورت بگیره، مهاجرت نخبگان رو هم کاهش بدیم، توانستیم به مملکتمون بیش از پیش خدمت کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر میرحمی، متشکرم از شما، برای شما و همه همکارانتون در مجموعه‌ای که هستین در سازمان تاد، آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما. خدا حافظ شما.
وقتی در رابطه با نوآوری ها و فناوری ها صحبت می کنیم، قطار پیشرفت کشور همواره در حال حرکت هست و قراره که اتفاقات خوبی در دنیای فناوری و دانش بنیان ها بیفته.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشانسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی. همونطور که میدونید، ورود نسل اول فناوری ها به عرصه کشاورزی در چند دهه گذشته منجر به وقوع انقلاب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردید. در این دوره، افزایش چشمگیری در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی صورت گرفت که البته در کنار آن استفاده بی‌رویه از منابع مشکلاتی را نیز در پی داشت. اکنون با گذشت سالها از وقوع انقلاب سبز و کاهش مجدد نسبت رشد تولیدات کشاورزی به جمعیت جهان، لزوم به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت کشاورزی پیش از هر زمان دیگری آشکاره. در این بین، فناوری نانو به عنوان یک فناوری بین رشته‌ای و پیشتاز رفع مشکلات و کمبودها در بسیاری از عرصه‌های علمی و صنعتی به خوبی جایگاه خودش را در علوم کشاورزی و صنایع وابسته به آن اثبات کرد. فناوری نانو کاربردهای وسیعی در همه مراحل تولید، فراوری، نگهداری، بسته‌بندی و انتقال تولیدات کشاورزی دارد. ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی متضمن افزایش میزان تولیدات و کیفیت آنهاست، در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره زمین. به طور کلی کشاورزی دقیقی نانگرش جدید در مدیریت مزرعه است. با استفاده از نانو سنسورها مشخص میشه که هر قسمت کوچک از مزرعه به چه میزان عناصر غذایی و سم نیاز داره و بدین وسیله از آلودگی محیط زیست جلوگیری میشه. این چنین سلامت محصولات و افزایش بازده اقتصادی رو ممکن میسازه.
یک کاربرد دیگرشون بحث کشاورزی و پساب حاصل از کشاورزی هستش. خب وقتی کود و یا سم میپاشیده میشه روی زمین، این ممکنه به در واقع منابع زیرزمینی آب راه پیدا کنه و یا در واقع به رودخانه ها سرریز بشه. چیکار میشه انجام داد؟ حالا بجز اون مورد روکشدار کردنش که خدمتون عرض کردم که اون باعث میشه حجم عمده این کود و یا سم جذب گیاه بشه و یا در واقع تجزیه بشه و دیگه وارد ذخایر آب نشه، یک کاربرد خوب دیگری از فناوری نانو تجزیه این هاست به وسیله نانوذرات فوتوکاتالیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما از نانوذرات فوتوکاتالیست در کانالهای آبیاری استفاده میکنیم، اگر کود و یا سمی باقی موندش در این آب وجود داشته باشه، با استفاده از نور خورشید مواد آلاینده در مجاورت این نانوذرات قرار میگیرن، باعث تجزیه اونها میشن و عملا دیگه ما آلودگی رو نخواهیم.
نانو سنسورها میتونن با کنترل دقیق و گزارش دهی به موقع نیازهای گیاهان به مرکز پردازش اطلاعات سیستم آنها را در نگهداری محصولات یاری کنن. همچنین ساختارهای نانویی میتونن گلخونه هایی در حجم کم اما انبوه پدید بیارن که تقریبا به اندازه‌ای برابر با 10% کل مزارع زیر کشت در حال حاضر میتونن جمعیت کنونی جهان را تغذیه کنن. در این صورت میلیون ها هکتار از این زمین های کشاورزی به محیط های طبیعی برای سکونت حیوانات در سراسر جهان بازگردانده میشن. تکنولوژی و علم تولید مثل، اصلاح نژاد حیوانات و گیاهان، تبدیل ضایعات به انرژی و محصولات جانبی مفید و علم و تکنولوژی کودسازی، همچنین اصلاح بذر به شیوه اتمی از کاربردهای نانو در کشاورزی. از فناوری نانو در علوم کشاورزی و صنایع غذایی، همچنین در حوزه‌های خاکشناسی، ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع غذایی، علوم دامی و شاخه مهم و پر اهمیت ذخیره‌سازی و انتقال تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی استفاده میشه.
تصور من اینه که ما در آینده نزدیک حرفای گفتنیمون در حوزه فناوری نانو در دیسیپلین‌های مختلف حرفای بسیار زیادی خواهد بود، هم در تولید علم، هم در تولید دانش فنی و فناوری و هم در حقیقت تبدیل این فناوری به محصول و تجاری سازی اونها. یعنی اون زنجیره ایده تا تولید محصول در فناوری نانو رو به تکمیل شدن هست و ما اون آثار تولید ثروت ملی و نهایتاً ورود اونها به عرصه زندگی مردم برای ارتقای زندگیشون رو شاهد خواهیم.
همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
خب با هم شنیدیم قطار پیشرفت رو و در رابطه با آخرین فناوری‌ها در کشور. اما 19 آذر ماه سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. گرامی می‌داریم سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو و تمام دستاوردهایی که در این مدت برای کشورمون به ارمغان آورده. در برنامه روزنه سعی می‌کنیم در مورد رویدادهای صحبت کنیم که هم جنبه فرهنگی داشته باشند و هم البته جنبه علمی، و در مورد مواردی صحبت کنیم که بیشتر مربوط به نسل آینده خواهد بود. یکی از خبرهای بسیار خوبی که منتشر شد تقویت 12 مهارت قرن 21 کودکان هست با روش نوآورانه محققان کشور. به اعتقاد دانشمندان جهان، آموزش برنامه نویسی در کودکان موجب تقویت 12 مهارت قرن 21 آنها می شود و در این راستا یکی از شرکت‌های مستقر در برج فناوری امیرکبیر دوره‌های آموزشی نوآورانه‌ای را برای آموزش برنامه نویسی، روباتیک و اینترنت اشیا برای سنین تا 17 سال ارائه کرده است. در روزنه بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد و همچنین در رابطه با سایر مواردی که خواهد در حوزه علم و تکنولوژی و فناوری اتفاق خواهد افتاد. در رابطه با فناوری ها صحبت کردیم. یکی از فناوری های بسیار مهم در رابطه با پیوند هست، پیوند اعضا، چه با استفاده از فناوری هایی که این روزها اتفاق افتاده و چه ارتقای روش های قبلی. گفتگو می کنم با دکتر جعفری نسب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته چشم پزشکی و همچنین عضو مرکز تحقیقات دانشگاه در این رشته. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر جعفری نسب، در رابطه با انجام پیوند قرنیه با سلول‌های بنیادی در کشور بفرمایید.
قبل از هر چیز خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا چند دقیقه‌ای در خدمت حالا به ویژه بیماران چشمی باشم.
ارادت دکتر.
حالا من نمیدونم از کجای مطلب شروع کنم.
دکتر من خواهش میکنم ما حدود 10 دقیقه با شما صحبت کنیم. اول از همه بفرمایید که منظور از پیوند قرنیه دقیقاً چیه؟ چون آقای دکتر در فضای مجازی صحبت‌های دست به دست میشه، مثلا فرض کنید یه چشم کامل باید باشه برای اینکه پیوند قرنیه صورت بگیره، یا اینکه نه افراد زنده هم میتونن دهنده سلول‌های بنیادی باشن. شما از کجای چشم سلول‌های بنیادی رو برداشت می‌کنید؟
حالا من قبل از سلول بنیادی اجازه بدید اصل پیوند قرنیه رو
بله بفرمایید
بدم. چون که پیوند قرنیه منظور این است که بافت قرنیه که تقریبا 1/5 از قسمت قدامی یا جلویی کره چشم است، یعنی کره چشم را در واقع مثل کره در نظر بگیریم، یه دریچه یا مقطعی از به قطر تقریبا 10 میلیمتر تا 11 میلیمتر که در جلو قرنیه داره و اصطلاحا اون قسمتی که سیاهی چشم هست مردم بهش میگن و رنگای چشم متفاوت چون پشت اون قرار میگیره و قرنیه هم شفاف هست دیده بشه، به این میگن بافت قرنیه.